أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در روايات اختيار بود. خدمت شما چند تا روایت رو تا حالا بله خونده بودیم، خصوص یه روایت که مال امیرالمؤمنین بود، جلسه گذشته با هم مرور کردیم. حالا امروز هم چند تا روایت دیگه خدمتتون در مورد اختیار عرض می‌کنیم و دیگه به اذن الله اگر برسیم مطلب رو تمامش کنیم. جلد اول کافی صفحه 159 حدیث 8 از همون باب الجبر و القدر و الامر بین الامرین. روایت از حیث سند بله مشکل دارد، لکن متنش رو خدمت شما میخونم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت، سوال میکند از امام صادق، اجبر الله العباد علی المعاصی، خدا بندگان را آیا بر معصیت مجبور می کند؟ یعنی قصه جبره. خب بر معصیت مجبور باشند، بر بقیه امورم مجبورند. اینجور جواب امام صادق به حسب روایت اینه، قال لا، فرمودن نه، مجبور جبری در کار نیست. قال قلتو ففوز علیهم الامر، آیا خدا تفویض کرده، کار رو بهشون تفویض کرده و دیگه باشون کاری نداره و خداشون به قدرت خودشون دارن کار رو انجام میدهند؟ قال لا. ببینید، هم رد جبر، هم رد تفویض. قال قلت فمازا، این متحیر موند راوی که نمیدونیم هم کیه، به خاطری که ان رجلن داره، ان رجلن کی بوده است این رجل نمیشناس، متعجب میشه، میگه پس چه شد، نه جبر نه تفویزه. قلت فمازا، پس نه جبر نه تفویز، پس چیه؟ قال لطف من ربک بین ذلک، فرمودن یه مرتبه ایست بین این دوتا و این لطفیست از ناحیه پروردگار. پس جبر نیست، تفویضم نیست، یک مرتبه سومه و این مرتبه سوم لطفیست که از ناحیه پروردگار در این مرتبه سوم و در این نظریه سوم به انسانها می شود. اون چیست؟ اون همون امر بین الامرین و منزلتون بین المنزلتینه که عرض کردیم. حدیث نهم همین باب، حدیث بعدیش، این یکی سندش صحیحه. علی ابن ابراهیم شیخ کلینی عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن عن غیر واحد، تو این غیر واحد حداقل یه دونه ثقه وجود دارد، عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما السلام. یونس از چندین نفر نقل میکند که این چندین نفر که لااقل یه ثقه درشون خواهد بود از امام باقر و امام صادق با هم نقل میکنند، یعنی بعضشون از امام باقر، بعضشون از امام صادق، بعضشون از هر دو ای رو شنیدن. سند صحیح. قال لا، دو بزرگوار فرمودن ان الله ارحم بخلقه من ان یجبر خلقه علی الذنوب، خدا مهربان تر است به خلقش از این که اون خلق رو مجبور بر گناه کند. ثم یعذبهم علیها، بعد اینکه مجبور به گناهشون کرد اونها را عذاب کند که چرا گناه کردید. خب اگه جبره خودت مجبور کردی به گناه، دیگه عذاب برای چیست؟ میفرمان خدا ارحم است، مهربانتر است، رحیمتر است به خلقش که خلقش رو اینجور عذاب کنه. خب این رد نظریه جبر. حالا رد نظریه تفویض. والله اعز من ان یرید امرا فلا یکون، و خدا عزیزتر از این است که بخواهد کاری انجام بشود و اون کار انجام نشود. این رد تفویضه. بنابر نظریه تفویض دیگه انسان‌ها استقلال دارن، با خدا کاری ندارن، هر کاری بخوان خودشون انجام میدن. بنابراین خدا اگرم که بخواهد نمیتواند بر اعمال انسان‌ها دخالتی داشته باشد. بنابراین در یک گوشه از ملک خدا دارد یه عده‌ای در مقابل خدا دارن اعلام استقلال میکنن. میفرمان خدا عزیزتر از این است که بخواد کاری واقع بشود در یه گوشه ای از ملکش، اما حکمش در اون گوشه نافذ نباشد، نمیشد. اینم رد نظریه تفویض. قال فسئلا، خب دیدن امام صادق و امام باقر علیهما السلام هم جبر رو رد کردن هم تفویض رو. سوال کردن هل بین الجبر والقدر منزلتون ثالثه؟ آقا دوتایشو شما رد کردی، و مگه شق سومم وجود دارد؟ مگر بین جبر و قدر، که قدر مراد اینجا همون تفویض، آیا بین جبر و تفویض جایگاه و نظریه سومی وجود دارد؟ قال نعم، بله نظریه سومی هست. اوسع مما بین السماء والارض، نظریه‌ای که وسیع‌تر است از بین آسمان‌ها و زمین. یعنی این نظریه نظریه صحیحه. شما اگر این نظریه سوم رو اخذ کنید، امور همه صحیح میشد و رو محور و ملاک اصلی خودش بازگشت میکنه. خب یه روایت و سندش هم که عرض کردم تمام. حدیث دهم باب، باز اینم سندش تمام نیست. ان ابی، پس نمیخونم دیگه سند رو. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الجبر والقدر فقال، پرسیدن از امام صادق از جبر و تفویض، فقال لا جبر ولا قدر، جبر مردود است، قدر تفویض هم مردود است، ولکن منزلتون بینهما فیها الحق، اما یک منزله و جایگاه سومی، نظریه سومی وجود دارد و اون نظریه سوم است که حق درش وجود، اون حقه، او صحیحه، او درسته، او ثابته. التي بينهما، که این نظریه سوم بین جبر است و تفویض. لا يعلمها الا العالم، این نظریه را کسی نمیداند مگر ما معصومین علیهم السلام که عالم به تمام هستی هست. ما میدونیم او من علمها ایاهو العالم، یا این دیگرانی که ما به اونها یاد داده باشیم که عالم اونها رو تعلیم کرده باشد. و مراد از عالم معصوم علیه السلامه. ما بلدیم این نظریه را، ولذا این نظریه نظریه شیعیان دیگه. شیعیان به واسطه این که نزد ائمه خودشون درس گرفتن، از ائمه این نظریه رو یاد گرفتن. البته امروز عده دیگری هم این نظریه رو پذیرفته اند، اما هر که پذیرفته است میگه این نظریه نظریه ائمه اهل بیت است و شیعیان و صحیح است. این تا حالا چند تا حدیث شد؟ امروز 3 تا. حدیث 11 همین باب، باز اینم سندش صحیح. علی ابن ابراهیم عن محمد، یعنی محمد ابن عیسی، عن یونس، یونس ابن عبدالرحم، عن عدت من اصحابنا، سند صحیح، عده، بله عده یونس لاقل یک سقه درش هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال له رجلون، جوئل تو فداک، اجبر الله العباد علی المعاصی، گفت امام صادق قربانت کردم، آیا خدا بندگان را بر معصیت مجبور می کند؟ نظریه جبر. فقال الله اعدل من ان یجبرهم علی المعاصی ثم یعذبهم علیها، خدا عادل تر از این است که بندگانش رو مجبور بر معصیت کند، ثم بر معصیتی که اونها را مجبور کرده است بخواد اونها را عذاب کند. خب وقتی که بفرمایید که نتیجه باطل شد، مقدمم باطل میشد. اذا کان بل تالی باطلا فالمقدم مثله، وقتی که خدا مجبور بر معصیت عذاب نمی کند بر معصیتی که مجبور کرده است، این باطله، پس عباد هم مجبور بر معصیت نیستند. بطلان نظریه جبر. فقال له، عرض کرد، جعلت فداک، خب جبر نیست پس تفویضه، جعلت فداک ففوض الله الی العباد، پس خدا دیگه نیرو رو داده به خودشون، اینا در اختیار خودشونن، استقلال دارن، هر کاری بخوان انجام میدهند. درست شد؟ فقال، جواب حضرت، لو فوز الیهم لم یحصرهم بالامر والنهی، نه تفویضم نیست. چرا؟ چون اگر خدا تفویض امور به اونها کرده بود، امر و نهی دیگه بهشون نمی کرد، نمی گفت این کار انجام بدید اون کار انجام ندید. چون اگر یکی استقلال دارد، الان فرض کنید یه مملکتی، بله زمان پهلوی دوم، یه استانی شما داشتید به نام استان بحرین، بحرین مال ایران بود دیگه، خب استان ایران بود و به تبع دستوراتش از تهران صادر می شد، اونا مجبور بودن چه کنن؟ انجام بدن. بعد انگلیس ها آمدن گفتن یه انتخابات فرمایشی برگزار کردن، ببینیم به بحرینی ها استقلال بدهید. به بحرینی ها استقلال دادن، بحرین شد یک کشور مستقل از ایران. درسته؟ این زمان شاه سابق واقع شد. خیلی اون موقع که استقلال پیدا کرد، دیگه از طرف تهران امر و نهی برد، دیگه معنی ندارد. میگه تو یک مملکتی، منم یه مملکتم، به چه عنوان من باید امر و نهی تو رو گوش بدم؟ اگر اعلام استقلال شد، امر و نهی معنا ندارد. پس میفرمایند خدا چرا دارد امر و نهی میکند ما را، ما بندگانشا؟ میگه این کارا رو بکن، این کارا رو نکن، ولو امر و نهی تشریعی که توسط پیامبران و وحی الهی انجام میشه. پس معلوم اعلام استقلال نیست. فقال له، باز ببینید همه اینا که دارن سوال میکنن تو این جمله موندن که اینا فقط دو تا نظریه رو میتونن تصور کنن، جبر تفویض نقطه مقابلش، این راه سوم را اصلا به فکرشون نمیرسد، خطور نمیکنن. میگه وقتی دو تا نفی شد، فقال له جعلت فداک، قربانت شوم، فبینهما منزله، بین جبر و تفویض آیا راه سومی وجود دارد؟ حضرت جواب میدن فقال نعم، بله. اوسع مما بین السماء و الارض، راه سوم است که وسیع تر است بین آسمان و زمین. یعنی این راه صحیحه، این راه رو برید مشکلاتی درش پیش نمیاد. راه های دیگه به بنبست میخورد و عیب و ایراد داره. اینم حدیث 11. حدیث 13 این باب. بله. چرا؟ نه 12 قبلا شاید برادون خونده باشم. نه، حدیث 13. حدیث 13 هم سندش تمام نیست. میخونم متنشو. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، از امام صادق، لا جبر ولا تفویض ولکن امر بین امرین، نه جبر نه تفویض بلکه امر بین امرین. قال، قلت، و سوال میکند راوی، و ما امر بین امرین، نمیتونن تصور کنن که غیر جبر و تفویض راه سوم باشه. همشون سوال میکنن پس چیه اون وسط این دوتا که نه جبر نه تفویض. قال، مثل ذالک. ببینید یه مثل از امام صادق به حسب این روایت برای راه سوم، برای منزلتون بین المنزلتین، الامر بین الامرین. مثال برادون خیلی زدیم این روزها، حالا یه مثال از امام صادق بشنن. مثل ذالک رجلون رأیته على معصیته، شما یکی رو دیدید داره معصیت خدا میکنه، فنهیته، نهی از منکرش گفتیم، گفتیم نکن این کار، شما نهی کردیم. مثلا حالا داره عرق میخوره، گفتیم نخور عرق را. ولی رو میرفتیم یه بچه جوانی گفت از آقا سلام، گفتیم سلام، گفتیم به چای اخته الکل خوردن، گفتم که نوش جونش، جهنمش هم میره. یخته الکل خوردن، بله جهنمش هم میرن دیگه. هیچی نگو، نمیتونم بگم خوردن که خوردن، باید بهشون بگم جهنم داره. گفتم طوری نیست، نوش جونشون، جهنمش هم پشتش میرن. شما نهی از معصیت کردید، فلم ینتهه، گوش نکرد، اعتنایی نکرد، غلطش رو ادامه داد. فترکتهو، شما هم رهاش کردید. ففعل تلک المعصیه، پس اون معصیت رو انجام داد. خیلی خوب، شما دیدید داره معصیت میکنه، گفتین نکن آقا جون، گناه خداست، خجالت بکش، نهی از منکر کردید، اعتنایی نکرد، گناهش رو ادامه داد. فلیس حیث لم یقبل منک فترکتهو کنت انت الذی امرته بالمعصیه. وقتی شما دیدید حرفتو گوش نکرد، سرد زیر انداختی و رفتی، اونم معصیتشو چیکار کرد؟ ادامه داد. وقتی که او از شما قبول نکرد و ترک معصیت نکرد، اینجور نیست که تو امر کرده باشی که برو معصیت کن. شما که بهش نگفتید برو معصیت کن، خودش رفت معصیت کرد. درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی خودش اختیار داشت، میتوانست حرف شما رو گوش کنه، معصیت رو چیکار کنه؟ ترک کنه. گوش نکرد، معصیت رو ادامه داد. وقتی معصیت رو ادامه داد، یعنی شما بهش گفتی برو گناه کن؟ شما که بهش نگفتی، خودش رفت. خب خدا هم به من و شما اختیار داده، از او طرف قدرت داده، اختیار داده، از او بر میگه نرو گناه کنی یا آلوده به معصیت نشی یا. اما ما میتونیم این حرف خدا رو گوش بدیم، آلوده به معصیت نشی. میتوانیم حرف خدا را نادیده بگیریم، معصیت انجام بدیم. این میشه اختیار، حد وسط بین جبر و تفویض. خب اینا مال کافی شریف بود، شد 5 روایت امرو. حدیث دیگری برای شما بخونم از توحید شیخ صدوق. توحید صدوق صفحه 359 حدیث اول، سندش هم صحیحه. بله، از پدرش نقل میکند، از سعد ابن عبدالله، عن یعقوب ابن یزید، عن حماد ابن عیسی، عن ابراهیم ابن عمر الیمانی، سند صحیحه یا معتبره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز وجل خلق الخلق فعلم ما هم صائرون الی. خدا مردم رو خلق آفرید، مردم رو آفرید، اما میدونه سرانجامشون چه میشد. برای شما گفتیم علم الهی به سرانجام انسانها تنافی با اختیار ندارد. مادرم بچه ای را به دنیا آورده، از همون سالای اول که این بچه مرتبه، منظمه، میبینه وای میسه، از اون میگه وقت نماز دنبال مادرش چه میکنن؟ دنبال مادرش رکوع و سجود میکنن، میگه این بچه خوب در میاد. یه بچه دیگه هم دارد، از همون اول تا لنگ زور خوابه، وقتی هم بلند میشد آهنگ و موسیقی رو میذاره و باش میرخصه، میگه خدا عاقبت ای رو ختم خیر کن. ترجمه علم این که سرانجام افراد چه خواهد شد، این با اختیار تنافی نداره. خدا خلق کرد خلق و آفرینش را، عبادش را، میدوند اینا سرانجامشون چه میشد. و امرهم و نهاهم، امر و نهیشون هم خدا کرد، این کارا رو بکنید، این کارا رو نکنید. فما امرهم بهی من شیء فقد جعل لهم السبیل الی الاخذ به. هر چه رو خدا امر کرد راشم گذاشت که اینا بتونن انجام بدن. یعنی تکلیف ما لایطاق نداره، یه اوامری خدا صادر نکرده که مردم نتونن انجام بدن. اوامر الهی اوامری است که مردم میتوانن اطاعت کنن و انجام بدن. درست شد؟ خب. و ما نهاهم عن من شیء فقد جعل لهم السبیل الی ترکه. و نواهی که خدا کرده راهشو باز گذاشته که بتوانند انجام ندهند. خدا یه نهی ندارد که مردم نتونن انجام ندن. ها؟ ببین، به شما نمیگه نفس نکش. اگه نفس نکشیم که خفه میشیم که. اینا نگفته. گفته عرق نخور. و عرق نخور، آب بخور. اینقدر مایعات حلال هست، برو اونا رو بخور. تموم شد. عرق نخوره کسی نمیمیره. دقت میکنی؟ گوشت میته نخوره نمیمیرد. بره اونایی که ذبح حلاله بگیره بخور. توجه میکنی؟ نهیم کرده، نواهی الهی جوری نیست که مردم نتوانند ترکش کنند. ولی میگه آقا ما نمیتونیم این موسیقی را گوش ندیم. اینقدر آدم موسیقی گوش ندادند و هیچ طورشون هم نشد، اینقدر هم گوش دادن و به قول آقا مردن. خب اینجور نیست که اگه گوش ندی نه نمیشد آقا، نمیشد. میگه میشد کسی بر اوه اینقدر آدم بودن گوش نکرد. آقا مگه میشد کسی ورق بازی نکند، شطرنج بازی بار. آقا مگه کسی میشد عرق نخوره بار. تو خود اروپا و آمریکاش و کشورهایی که عرق از آب بیشتره، کسانی هستن که عرق نمیخوره. میگن من مشروب الکلی مصرف نمیکنم. هستن. اون نه اینکه بخواد از خدا، میگه آقا چون ضرر داره مصرف نمیکنم مشروب الکلی. توجه میکنی؟ خب. و ما نهاهم عن من شیء فقط جعل لهم السبیل الی ترکه ولا یکونوا آخذین ولا تارکین الا باذن الله. مردم اوامر خدا رو که گوش میدهن و اطاعت میکنن، و نواهی خدا را که ترک می کنند، این امر و نهیی که اطاعت می کنند نمی شد مگر با اذن الهی. اذن الهی اینجا یعنی چی؟ یعنی با قدرت الهی. با قدرت الهی. الان از اونو میگن شما نماز میخونی، چجوری نماز میخونی؟ با قدرت خدا. معصیت خدا را انجام نمیدهی، چجوری ترک معصیت میکنی؟ با قدرت خدا ترک معصیت. خیلی. انجامش هم با قدرت خداست، بله. اونی هم که معصیت را انجام میدهد، اونم به قدرت الهی دارد معصیت میکند. اما خدا قدرت نداده که معصیت کن. اینا مثال زدیم. خدا قدرت داده این کار صحیح انجام بده. اون نعمت را، اون قدرت را در مورد صحیحش به کار ببره. اداره برق، برق رو به منزل شما داده. شما شب چراغ رو روشن کنی، لباس رو اتو کنی و امثال این. حالا یه کسی هم میاد با برق سیم برق لخت دستش میگیره خودشو میکشه، اونم با برق اداره برق این کارو کرده، اما اداره برق برقو نداده به مردم که خودشونو بکشن، اما این سوء استفاده کرده از این برق. کسی هم که گناه و معصیت میکند، یه نحوه سوء استفاده از قدرت الهی است. یکی دیگه برای شما بخونم، صحیحه. بله. علی ابن عبدالله الوراق ان محمد ابن جعفر ابن بطه، اینجا اعراب زده، بطه باید باشد، ان محمد ابن حسن صفار و محمد ابن علی ابن محبوب و محمد ابن حسین ابن عبدالعزیز، سه نفر توی طبقه، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان حسین ابن سعید، ان حماد ابن عیسی، ان حریز ابن عبدالله، ان ابی عبدالله، همه ثقاتن. پس سند صحیح. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان الناس فی القدر علی ثلاثه اوجه، مردم در مسئله قدر سه گروهن، یعنی همین داستان بفرمایید تفویض و جبر، جبر و اختیار، میگن سه گروه هم. گروه اول، رجل یزعم ان الله عز و جل اجبر الناس علی المعاصی. یه گروه مردیست که گمان میکند خدا مردم را مجبور به معصیت میکند. فهازا قد ظلم الله فی حکمه فهو کافرون. ای کسی است که خدا را به خدا ظلم کرده است، خدا را ظالم دانسته است در حکومت خودش. کسی که خدا را ظالم بداند فهو کافرون، خدا عدل محضه، خدا به کسی ظلم نمی کن. چرا ظالم می دونه خدا را؟ چون کسی را مجبور کنن به کاری، بعد عقابش کنن چرا این کار را کردی؟ خب این ظلمه دیگه. پس بنابراین کسی که قائل به جبره، این به خدا ظلم کرده است. و رجل یزعم ان الامر مفوض الیهم، مردی که گمان میکند امر تفویض به خودش شده، دیگه ما با خدا کاری نداریم، همه کارا رو خودمون انجام میدیم، خدا یه طرف منم یه طرف. فهازا قد اوهن الله فی سلطانه فهو کافرون. این اون کسی است که سلطنت خدا را خیلی چه گرفته؟ سست گرفته. فکر میکنه سلطنت خدا، بله ما اعلام استقلال کردیم، الان جزیره بفرمایید کریمه از اوکراین در این ماهای گذشته با یه همه پرسی اعلام استقلال کرد، درست شد؟ و رفت زیر پرچم روسیه. خیلی خوب. این اعلام استقلال کار به این شلیا نیست که ما مقابل خدا وایسیم بگیم خدای ما مقابل تو اعلام استقلال، دیگه با تو کاری نداریم، خدایا برو به سلامت، ما خودمون روپا خودمونیم. میگن اینم که این حرفو بزنه سلطنت خدا را خیلی سست انگاشته. همیشه یه مملکتی که تجزیه میشد، یه قسمت‌های ازش جدا میشه، کیه؟ وقتیه که قدرت مرکزی چه میشد؟ ضعیف میشه. اگه قدرت مرکزی قوی باشد، کسی نفس نمیتونه بکشه، کسی نمیتونه اعلام استقلال کنه. قدرت مرکزی ضعیف میشد، یه نواحی چه میشد؟ اعلام استقلال میکنن، جدا میشن. درسته؟ یه وقت خود ایران از این طرف تا شبه قاره هند ادامه داشته، از این طرف افغانستان، پاکستان، از این طرف بیای تو عراق، برو از این طرف تو قسمت‌های بله ترکیه، از این ور شمال. یعنی ایران یه مملکت خیلی بزرگی بود است، حالا اینقدرش مونده. هر وقت قدرت مرکزی تضعیف بشود، سست بشد، یه عده اعلام استقلال میکنن. پس اعلام استقلال مال او جاییست که سست باشه سلطنت، قدرت، سلطه، رژیم، دستگاه. اینایی که فکر میکنن مستقلن، میفرمان قدرت خدا را خیلی کم گرفتن، سست گرفتن. کسی که قدرت خدا را سست بگیرد فهو کافرون، این دوتا کافر شدن. سوم، و رجلون یزعمو ان الله کلف العباد ما یتیقون. این سوم امر بین امرینه، منزلتون بین منزلتینه. گروه سوم مردی است که این چنین میپندارد که صحیحه که خدا بندگان را تکلیف کرده است به آنچه که طاقت برش دارد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها ولم یکلفهم ما لا یطیقون. خدا تکلیف نکرده است اینی اون مقداری که اینا طاقت ندارند، او قدری که طاقت دارند خدا تکلیفشون کرده. اگر طاقت ندارن خدا اینا رو تکلیف نکرده. و اذا احسن حمد الله، وقتی یه کار خوبی انجام میداد میگه الحمدلله، الحمدلله موفق به این کار شدیم، خدا کمکم کرد، نیروی که خدا دادش رو در کار خیر استفاده کردم، حمد میکند خدا رو. و اذا اساء، وقتی آلوده شد، گناه کرد، کار زشت و ناپسندی انجام داد، استغفر الله، میگه خدای غلط کرد ببخش مرا، استغفار میکند، توبه میکند به درگاه خدا. خدا تو نیرو دادی، تو قدرت دادی من راه درست برم، من خطا کردم، راه اشتباه رفتم، خدایا عفوم کن. فهازا مسلمون بالغون، این مسلمان است بالغون. به کجا رسیده بالغون؟ نه این، نه این که به بلوغ رسیده، یعنی به آنچه که حق و ثابت است ای رسیده، این نظریه درست رو بهش رسیده است. ای سومی، حدیث هشتم این باب که همون حدیث 13 کافی بود که براتون خوندم که دیگه نمیخونیم، حدیث 9 همین باب، صفحه 362 توحید صدوق، حدیث 9، سندش هم خوبه، سند رو میخونم. شیخ صدوق از شیخش محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق المؤدب رحمه الله قال حدثنا احمد ابن علی الانصاری. این احمد ابن علی انصاری در رجال ما شیعه توثیقی ندارد، اما سنی ها ذکرش کردن در لسان المیزان از کتب رجال عامه جلد اول صفحه 223 میگه واحن توفا سنت 318، میگه این سست واهن، همون واهی که شما میگید، میگن این خیال واهی است. یعنی چی؟ یعنی یه اندیشه سست است، یه فکر نادرست. از او تعبیر کردن واهن سنیا. یه مبنا در رجال ما هست و اون مبنا اینه، اگر عامه کسی را تکذیب کردند و او در رجال ما مطرح است، این تکذیب عامه و قدح عامه موجب قوت او میشد. این احمد ابن علی انصاری تو رجال ما توثیق خاص ندارد، اما وقتی عامه میگن سست، تضعیفش کردن. تضعیف عامه اون مردی را که شیعیست، توجه میکنید؟ عامه چرا تضعیف میکنن شیعیان را؟ به خاطر مذهبشون. چون شیعه است تضعیفش میکنن. بنابراین معلوم میشه این آدم جنداریست که عامه تضعیفش کردن. رو این مبنا سند روایت میشه معتبر. ان عبدالسلام ابن صالح الهروی که این ثقه هست، بنابراین روی این مبنا که مبنای صحیحی هم هست قبول داریم، اگر یک شیعی را عامه تضعیف کنند، این در حکم توثیق. مثل اینه که خودمون توثیقش کنیم. حواستون هست؟ وقتی اونا بگن کذابون، شیخ مفید را چه میگن؟ شیخ مفید را میگه بله حلکه. مفید متوفای 413 است. در موردش می نویسد حلکه، هلاک شد، نه مرد و نه مات، هلاک شد. و اراح الله المسلمین من یده و لسانه، و خدا مسلمونا را از دست و زبانش چیکار کرد؟ راحت کرد. کدوم مسلمونا را؟ کدوم مسلمونا را؟ شیخ مفید هم با دستش می نویسد، جوری می نویسد که ضرب فنی می کند اونا رو، هم با کلامش مناظره می کند با اونا، ضرب فنیشون می کنه. جوابشو ندارن بدن. وقتی که می میره میگن های راحت شدیم، دیگه کسی نیست که با ما اینجور جدل و مناظره کند و پیروز میدان بشه. خب این معلوم می شد شیخ مفید چه دارد، چه عظمتی داشته است که وقتی مرد اینا میگن های راحت شدیم. حواست هست؟ این جایگاه در مورد اینم همینجور. خب سمعت ابوالحسن علی ابن موسی ابن جعفر مولا امام رضا علیه السلام میفرمایند من قال بالجبر فلا تؤتوه من الزکات ولا تقبلوا له شهاده. کسی که قائل به جبره زکاتش ندید، یعنی او از شیعیان شمرده نمی شود. زکات باید به شیعی داده بشود، به غیر شیعی نمیتونید بدید. بنابراین زکاتش ندید یعنی مذهب ما نیست، او پیرو به آیین ما نیست، او شیعه نیست. کسی که قائل به جبر، ولا تقبلوا له شهاده، شهادتش هم قبول نکنید، یعنی او عادل نیست. شهادت داد برای چیزی قبولش. ان الله تبارک و تعالی لا یکلف نفسا الا وسعها. خدا تکلیف به ما لا یطاق نمی کند، بندگان رو مجبور بر کاری نمی کند. ولا یحملها فوق طاقتها. خدا کسی را وادار نمی کند فوق طاقتش، ترجمه، که بیش از ظرفیت وجودی خودش خدا تکلیف برش بگذاره. نه، اگه جبر باشه تکلیف فوقلاده است. خدا ما را وادار به گناه می کنه، بعد هم می خواد عذاب کنه. ولا تکسب کل نفس الا علیها ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. اینا همه ادله بطلان جبر. خدا هیچ نفسی را عقاب نخواهد کرد مگر اینکه خود اون نفس آنچرا که اختیار کرده است، کسب کرده. خیلی خوب. و گناه کسی هم پای دیگری نوشته نمیشه، یعنی انسانها آزادن، مرتکب بعض معاصی میشن. روایات تو این باب زیاده، اگه بهار رو نگاه کنید جناب مجلسی بیش از 100 صفحه روایت ذکر میکنن. جلد 5 بهار نگاه کنید دیگه، بقیه روایات رو خودتون ملاحظه بفرمایید. من فقط یه مرور دیگه مختصر بکنم و تمام. چند تا دلیل عقلی برای اختیار برای شما ذکر میکنم و عرضم رو تمام میکنم، البته خیلی سریع و واضح. ما یه سری پدیده هایی داریم که محسوسه و اینا میتوند دلیل بر اختیار باشه. محسوسه یعنی همه میتونن حسش کنن یا کرده ان. چند تاشو برای شما میگم. یکی از این پدیده ها ندامته، اونی که شما میگید چی؟ پشیمان. نشده شما از کاری پشیمان بشید؟ الی ماشاءالله. خیلی ها. همه پشیمانی ها تجربه کردن. خیلی خوب. پشیمانی برای چیست؟ اگه شما کاری رو مجبور بوده اید انجام بدید، پشیمانی داره؟ ها؟ شما میخوان برید از مملکت بیرون تو فرودگاه، از شما عوارض میگیرن، درسته؟ این عوارضی که تو فرودگاه از شما میگیرن باید بدهید. بنابراین نمیشد شما بعد که سوار هواپیما شدید میخوان برید، ببین تو رو خدا بی خودی هم این پولا دادی ما، و اگه نمیدادی نمیگذاشتن پرواز کنی، خارج بشی. اگر شما کاری را مجبور باشید که انجام بدهید، پشیمانی در موردش معنا نداره. اما کارهایی که خودت کردی، خب با دست چراغ قرمز رو رد کرده، ماشین زد بشه، تصادف کرد، خیلی خوب، اینا میگه بابا کاشکی رد نکرده بودیم این چراغ قرمز. خب. چرا؟ چون میدونست میتوانست مقابل چراغ قرمز چی کار کنه؟ توقف کنه. نکرد، حالا تصادف کرده، حالا مصیبت شده. و بقیهش. خود پدیده‌ای به نام ندامت، پشیمانی میرسوند ما اختیار داریم. ولی اگه اختیار نداشتیم پشیمون نمیشدیم که. درست شد؟ یک. دوم، احساس مسئولیت. یه مثال میزنم. مادری وسط خیابون بچهشو ول میکنه، دم رودخونه و استخر و دریا بچه خردسالشو ول میکنه، ها؟ یا نسبت به او احساس چه دارد؟ مسئولیت. چرا؟ میگه باید مواظب باشم تو خیابون چه نشه؟ گم نشه، زیر ماشین نره، موتوری بهش نزنه، کنار دریا و ساحل و رودخانه و بفرمایید اینا استخر تو آب نیفته خفشه. این احساس مسئولیت یعنی چی؟ یعنی ممکن است یک اتفاقی بیفتد ناگوار، من اگر احساس مسئولیت می کنم یعنی می توانم با احساس مسئولیتم از چی؟ از افتادن این اتفاق چی کار کنم؟ جلوگیری کنم. خب الان یه رفقا امرو آماده بود سر و گردنش و اینا بسته، گفتم چه؟ و آقا یه ما پیش تصادف کرد. کجا؟ تهرون میرفتیم، خوابم میمه و به رفیقمون گفتم من خوابم میاد، گفت من میشینم پشت ماشین. گفتم خوابت نمیاد؟ گفت نه، میشه پشت ماشین، اونم خوابش بود. چند تا معلق زد و ماشین چپ کرد و خدا هم رحمش کرده بود که تازه مثلا گردنش و فکش اینا شکسته بود. خب الان این آقا میگه من چیم؟ پشیم. کاش که خوابیده بودم. احساس مسئولیت. ای کاش آب به صورتم میزدم، نمیخوابیدیم و این اتفاق نمیافت. سوم، ننگ و آر. یه وقت پشیمانی به یه جایی میرسه تبدیل به چه میشه؟ ننگ. یعنی مادره میاد به بچهش میگه خاک عالم بر سرت، ای کاش من تو را به دنیا ای کاش تو بچه من نبودی. یعنی به جایی میرسه مادر که فرزند پاره تنش هست میگه ای کاش من تو را نزاییده بودم، ای کاش تو بچه من نبودی. چرا؟ چون میبیند بچهش یه ننگی بابا را آورده. خب اگه مجبور بود که ننگ نیست. همین دو هفته پیش او جوانی رو که به عنوان اعدام قصاصاً میخواست اعدام بشه با مادرش یه مصاحبه‌ای با مادر قاتل که میخواست اعدامش کنن و خانواده مقتول بخشیدنش، پای اعدام بخشیدنش. او وقت که طناب رو انداختن گل گردنش، مادر مقتول آمد طناب رو ورداشت گفت بخشیدم. خب اما مادر قاتل باش یه مصاحبه میکرد میگفت آقا من بعد اینکه بچم زد و بچه اینا رو کش چند سال نه هیچ مجلسی میرفتم، نه از خانه بیرون میآمدم، مریض شدم، هیچ صورتم رو نظافت نکردم، هیچ کاری انجام نمیدادم. برای اینکه هر جا میرفتم میگفتن این مادر فلانیه که بهمانی رو کشته. خب ننگه دیگه، ننگ نیست؟ خب زده جوون مردم رو کشته دیگه. توجه میفهمه؟ ننگ و آر. خب میگفتن چی؟ چرا ننگ و آر میشه؟ گفتن یه کمی خشمتو میخواستی بخوری. او به تو مثلا حرف زشتی زد. خیلی خوب. جواب سلام علیکه. یه فوشت داد، تو هم یه فوشش بده. نه چاقو بزنی گردنش، شارگشو قطع کنی بمیرد. توجه میفهم؟ یعنی کارها و یه وقت میرسه به ننگ و آر. ننگ و آر چرا ننگ میشد؟ اگه جبر بود که ننگ نبود که؟ معلومه اختیاره. معلومه میتونست نکند اما انجام داد و حالا تبدیل شده به یه ننگ، به یه آر. مورد بعدی، مردم تکالیفشون رو که انجام میدن، وظایفشون رو که انجام میدن، انگیزه های مختلفی داره. ببینید یه کسی مال مردم رو پس میده، حسابش با مردم حسابه، امانت مردم رو پس میده. چرا؟ میگه آقا جون من با مردم میخوام معامله کنم، داد و ستد کنم. اگه حسابم حساب نباشه، اگه مردم بهم اطمینان نداشته باشند، نمیتوانم که با مردم داد و ستد کنم. بنابراین برای نفع شخصی خودش حسابش حسابه، امانت مردم رو پس میداد، ملاحظات مالیش رو با دقت انجام میداد. چرا؟ که مردم بهش اعتماد کنند، که از این اعتماد مردم سود بیشتری ببرد. ببینید تاجره با سرمایش معامله نمی کند، با اعتبارش معامله می کند. هرچه اعتبارش بیشتره جنس بیشتری بهش میدن، سود بیشتری می کنه. از اون طرف یه وقت مال مردم رو بر می داره میره، دیگه کسی بهش اعتماد نمی کنه. این میگه نه، من مال مردم رو بر می گردونم، مردم بازم به من چیکار کنن؟ اعتماد کنن. اعتماد کنن من سود بیشتری به دست بیارم. یه وقت کسی مال مردم، یه وقت کسی میگه نه ببین آقا من به سودش هم کاری ندارم، مال مردم مال مردمه، من مال مردم رو نمیخورم که کسی مالم رو نخوره، ظلم به کسی نمی کنم کسی به من ظلم نکند. تعجب دارم؟ خب این انگیزش با او فرق داشت. یکی دیگه از راه میرسه میگه آقا من برای خدا مال مردم رو برمیگردانم، امانتاشون رو بهشون میدم، دست به طرف مال مردم دراز نمی کنم. ببینید انگیزه ها چی شد؟ مختلف شد. همین انگیزه های مختلف حکایت از چه می کند؟ حکایت از اختیار می کند. وقتی انگیزه مختلف میشه، هر کسی طبق انگیزه و نظر خودش می تواند برنامه ریزی کند و کارشو انجام بده. مورد آخر، اخلاق. اخلاق یکی از اون پدیده هایی است که دلالت بر اختیار میکنه. شما میگی آقا جون درسته او فوشت داد، اما تو نباید او را فوش میدادی، باید چی؟ آیه قرآن رو بخونی؟ و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقتی اونا حرف زشت میزنن شما بگو سلام علیکم. خب اخلاق، مگه شما اصلا دانشی به نام اخلاق ندارید؟ اخلاق چه میگه؟ اخلاق میگه شما باید برخورد درست باشد ولو اونا نادرست با تو برخورد کنن. خب چرا دعوت میکند با برخورد صحیح؟ چون شما میتوانی یه برخورد ناصحیح داشته باشی، او یه فوش داد، قد داره میکشی شارکشو بزنی، یه برخورد ناصحیح. میتونی یه برخورد ناصحیح داشته باشی، او فوش داد، شما هم شروع کنی بهش فوش بدی. الان رفتی تو خونه، خانومت عصبانیه از یه چیزی، حالا هرچی، شروع کرد بد و بیرا گفتن، تو هم شروع کردی بد و بیرا گفتن، یالا خلاص، یه وری خونه رو تو گرفتی، یه وری خونه رو. اگه سرت رو زیر انداختی گفتی خانم حق با شماست، هیچی نگفت، چی شد؟ تموم شد. ممکنه، ممکنه، البته نمیگم حتما، ممکنه فردا هم بیاد بگه ببخشید من دیرو اشتباه کردم. قاعده قاعدتا میگه که نه. خوب شد فهمیدی که اشتباه کردم. قاعدتا ما اینجوریم دیگه. خیلی خوب. اخلاق میگه چه جور برخورد کن؟ خود اخلاق در دستورات اخلاقی حکایت میکنه که شما میتونی برخوردهای مختلف داشته باشی. وقتی میتونی برخوردهای مختلف داشته باشی که چه داشته باشی؟ اختیار داشته باشی که چه گزینه ای را انتخاب کنی. اگه شما اختیار نداری گزینه انتخاب کنی که اخلاق دیگه معنا نداره. اخلاق به شما میگه بهترین گزینه را انتخاب کن. پس شما یعنی قدرت چه داری؟ اختیار داری. بس دیگه، بحث ما تمام. بشنو این چند بیتم برات از ملای روم بخونم در مثنوی. میگه این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. یک مثال ای دل پی فرقی بیار، تا بدانی جبر را از اختیار. میگه یه مثال برات میزنم بفهم. دستکان لرزان بود از ارتعاش، وان که دستی را تو لرزانی ز جاش. میگه دو تا دست لرزان داری، یکی که دستش مرتعشه، پارکینسون داره، این دستش داره میلرزه. خب این اختیاری نیست. یه وقت تو یه کسی رو میترسانی، میلرزانی، از ترس و لرز تو شروع میکند به لرزیدن. خب این غیر اوست، درست شد؟ هر دو جنبش آفریده حق شناس، هر دوتا دارن الان دستشون میلرزه، منتها این ید مرتعشه پارکینسونه، اما اون یکی رو تو کاری کردی که بیچاره از ترس دارد میلرزه. خب میگه هر دو جنبش آفریده حق شناس، لیک نتوان کرد این با آن قیاس. زان پشیمانی که لرزاندیش، چون پشیمان نیست خود مرد مرتعش. میگه یه پشیمانی رو تو ترسوندی لرزوندی، خیلی خوب، این یه لرزشه. مرتعش را کی پشیمان دیده ای، بر چنین جبری تو برچسبیده ای. میگه تو ترسوندیش داره میلرزه، ولی اگه تو نلرزونده بودیش، نترسونده بودیش، نمیلرزید، پس جبری در کار نیست. زاری ما شد دلیل اختیار، خجلت ما شد دلیل اختیار. نه همین بود که گفتم، میگه زاری، زاری یعنی ندامت، میگه خجالت، یه کاری کرده حالا خجالت میکشه این کار رو که کرده. اینا میگه دلیل اختیار خودش دیگه. زاری ما شد دلیل اختیار، خجلت ما شد دلیل اختیار. گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ چرا خجالت میکشه؟ چرا ننگ آر شده، شرمنده است؟ چرا؟ چون اختیار داشته. گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ وین دریغ و خجلت و آزرم چیست؟ هازا تمام الکلام در بحث جبر و اختیار و که دیگه تمام میکنیم. چهارشنبه ما که معتکف نیستیم، هر کی مثل ما توفیق اعتکاف ندارد بیاد، هر کی هم که معتکفه ما رو دعا کند. و صلی الله علی محمد و آله.